محضر نورانی و ملکوتی ولی الله العظم صاحب عزای اصلی این ایام آقا و ولی نعمتمون امام زمانمون صلواتی هدیه کنیم. خدا رو شاکریم که توفیق سلامتی و عافیت درک ماه محرم و تشرف به مجالس حسینی رو تا به این شب به همه ما عنایت فرمود ان شاء الله. به آبروی سید و سالار شهیدان این توفیق نوکری و اقامه اعضا و تعظیم شعائر حسینی رو تا پایان محرم و سفر به همه ما عنایت بفرماید. به محضر امام مظلوم کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شهداء این نهضت، سفیر مظلوم ابی عبدالله حضرت مسلم ابن عقیل و فرزندان شهیدش بلند صلوات هدیه کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در جوار حریم ملکوتی حضرت معصومه و در کنار آرامگاه آبرومندان آستان ابی عبدالله شهداء گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدافعین حرم زینبی قرار داریم، یاد کنیم از همشون، اونهایی که این بستر امنیت و آزادی و استقلال رو برای ما فراهم کردن و الان محضر ابی عبدالله متنعمن و انشاءالله در اون جنت برزخ دعاگوی ما باشن. شادی ارواح طیبه همشون، امام عزیز و راحلمون سردار عزیز دلها شهید سلیمانی و همه علما و فقها و مراجعی که حق تعلیم و تربیت دینی به گردن ما دارن، به محضر حضرت معصومه و حضرت زهرا بلند صلوات هدیه کن. اللهم صل علی محمد. قرآن کریم رسالت پیغمبر اکرم رو در سوره مبارکه سبع یک رسالتی ابدی و جهان شمول معرفی می کند و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. یعنی این پیامبر برخلاف انبیاء گذشته که قلمرو رسالتشون امتهای خود انبیاء بودن و بس، این پیامبر قلمرو تربیتی او ناظر بر همه آحاد و شریعت است، لذا او آمده تا کل بشریت رو از هر گونه ظلم و ظلمت، از هر گونه شرک و هواپرستی و خودپرستی، از هر گونه جهالت و زلالت نجات دهد، که قرآن در سوره مبارکه ابراهیم آیه اول مهمترین مأموریت این پیامبر رو این گونه بیان کرد که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. پس این پیامبر پیامبر کل بشریت است و مأموریت او نجات کل بشریت از هر گونه ظلمت ها و ضلالت هاست. لذا خود پیامبر هم در طول رسالت 23 ساله شون که فرمودن هیچ پیامبری به اندازه من مورد اذیت و آزار قرار نگرفت، ما اوزی نبی مثل ما اوزید، عمل کردشون نشان داد که این پیامبر هم به اراده الهی بناشون بر این اسلام در منطقه جغرافیایی عربستان و در امت عرب زبان محدود نشود. نامنگاری هایی که پیغمبر اکرم کردن به امپراتورهای ایران، روم، عثمانی و افریقا و درگیری هایی که پیامبر با سه جناح مشرکین و یهود و امپراتوری مسیح داشتن، نشان داد که این پیامبر هم بنا دارن اسلام و آموزه های نورانی این مکتب رو به کل بشریت منتقل کنن. لذا 1000 کیلومتر از مدینه پیامبر حرکت می کند به سمت منطقه تبوک و یرموک که فاصلش تا مدینه 1000 کیلومتر است، برای اینکه هم اسلام به قبله اول مسلمین که در آن زمان معروف بود به منطقه شامات و امروز در فلسطین اشغالی قرار دارد برسد، و هم به همه ثابت کند که اسلام مرز جغرافیایی ندارد. اون کشورها و دولتها هستند که مرز جغرافیایی براشون تعریف شده. اسلام مرز جغرافیایی ندارد. این دینی که خدا بشارتش رو به پیامبر داد لیظهره علی الدین کله، که باید دین پیروز و غالب همه ادیان بشری شود، منادی این دین و صاحب این دین موظف است که در عمل کرد رسالت خودش این اراده الهی رو به منصه ظهور برساند، که پیامبر اکرم این کار رو به احسن وجه انجام دادن. اسلامی که پیغمبر اکرم در طول 23 سال رسالتشون تبیین کردن، اسلامی نبود که محدود به آموزه‌های خاص باشد. این اسلام هم در امور فردی و اجتماعی، هم در امور عبادی و سیاسی، هم در امور اقتصادی و تربیتی حرف برای گفتن داشت، همانطوری که امروز هم اسلام حرف برای گفتن دارد، برای همه زمانها و زمینه ها، برای انسان آزاداندیشی که بناس به فلاح و رستگاری برسد. این مکتب زیباترین و جامعترین دستورالعمل ها رو برای عاقبت به خیری بشر ارائه کرده است. لذا قرآن کریم هم پیغمبر اکرم رو در سوره احزاب به عنوان اسوه حسنه برای انسانهایی که ایمان به مبدأ و معاد دارن بیان میکنه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. و هم در سوره اعراف برنامه عملی این پیامبر رو این گونه بیان میکنه که این پیامبر آمد یأمرهم بالمعروف، هرچه خوبی و نیکیست در دین مقدس اوست و او مأمور شده است که شما رو به این خوبی ها دعوت کند و ینهاهم عن المنکر، و هرچه زشتی و پلیدی هست، هرچه آلودگی و پلشتیست شما رو از اونها باز بدارد. یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث. این پیامبر خوردنی های پاکیزه رو برای شما حلال و آنچه که ناسالم و پلیدس برای شما حرام کرد. و بعد آمد بشر رو از یوغ این اسارت ها و تبعیت های شیطانی و هوای نفسانی نجات دهد. یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. این پیامبری که برنامه عملی او این گونه است، از جزئی ترین مسائل که ناظر بر خوردنی ها و آشامیدنی هاست تا آزادی تمام عیار بشریت از ظلم و ستم و زلالت و گمراهی ها برنامه ریزی کرده است، ایمان به او و نصرت و یاری او و تبعیت از اوصیاء او شرط رستگاری و فلاح است. ازا فرمود فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. یعنی نسخه رستگاری ایمان به این پیامبر است، تبعیت از این پیامبر و دین و شریعت اوست، نصرت و یاری این پیامبر و دین مقدس اسلام است. خب این پیامبر اسلامی رو که بنا کردن محدود به دوران رسالت خودشون هم نبود، چون بنایی گذاشتن که تا قیامت و آخرین فرد بشریت از این آموزه‌های مقدس و مطهر دین اسلام به جهت رستگاری و عاقبت به خیری و سعادت دنیا و آخرت بهره ببرن. رضا آمدن قدیر رو تأسیس کردن و امت رو بعد از خودشون در صراط مستقیم ولایت هدایت کردن. اینی که پیامبر در خود خطبه به صراحت فرمودن معاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه. کجا خدا دستور به تبعیت از این صراط مستقیم داده؟ سوره انعام ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. و بعد فرمودن و علی من بعدی و بعد از من امیر المؤمنین، این صراط مستقیم است. و بعد از علی فرزندان امیر المؤمنین که همون ائمه معصومین علیهم السلام باشن، ائمتون یهدون الالحق. پس مسیر هدایت به پیغمبر اکرم ختم نمی شود، بلکه بعد از پیغمبر خاتم تا قیامت این بستر هدایت برای کل بشریت فراهم است و چون هدایت نعمتی است که تا قیامت جاری و ساری است، هادی بشریت هم در عالم شرف حضور باید داشته باشه و الا نقض غرض است. رضا فرمود انما انت منذر ولکل قوم هاد، یعنی هر امتی، هر قوم و ملتی الا ولابد باید هادی داشته باشه و هادی این امت به تعبیر روایات فریقین بعد از پیغمبر اکرم امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام، همونهایی که ما از اونها تعبیر میکنیم به امام، همونی که قرآن از او تعبیر میکند به یهدون الالجنه، همونی که روایات به اونها تعبیر میکند به ائمه نور در برابر ائمه نار، که اونها یدعون الالنار رسالت و برنامه حقیقیشونه. خب این پیامبر این گونه مدیریت جامعه اسلامی رو در زیباترین شکل به عهده گرفت و امت رو بعد از خودش یله رها نکرد و در مسیر امامت و صراط الله المستقیم ولایت قرار داد تا امت بعد از پیغمبر اکرم دچار گمراهی و ضلالت نشوند. اما بعد از پیغمبر اکرم جریانی روی کار آمد که این جریان تمام هم و غمش خاموش کردن نور رسالت و نور امامت بود و بناش بر این بود آنچه که پیغمبر اکرم در تربیت امت زحمت کشید، زحمات پیغمبر اکرم رو به باد بده و اون ما ترک پیغمبر یعنی قرآن و عترت رو مورد حجمه و تحریف و انحراف قرار بده، که این سخن خود اونهاست در قیامت که به محضر پیغمبر اکرم میرسن. حضرت فرمود سه دسته به محضر پیامبر میرسن، دو دسته کسانی هن که صورتهاشون مثل قیر سیاهه و اونها از پیغمبر اکرم تقاضا میکنن که پیامبر اونها رو از حوض کوثر سیراب کنه، تشنگی قیامت اونها رو بیچاره کرده و پیامبر از اونها میپرسه بعد از من با این دو یادگار من که قرآن و عترت باشه چه کردین؟ و اونها به صراحت بیان میکنن فامل کتاب فزیعناه و حرفناه، اما اولین امانت تو که قرآن بود ما حق او رو ضایع کردیم و او رو دچار تحریف معنوی کردیم، تفسیر به رأی. و اما اترتوک فکلنا نمزق و کل ممزق، که این عبارت خیلی عجیبه، تعبیرشون این نیست که ما اهل بیت تو رو کنار زدیم، تعبیر این نیست که ما نذاشتیم خلافت به اترت تو برسه، تعبیر اینه بنامون این بود که اهل بیت تو رو ریشهشون رو از روی زمین قطع کنیم. این اعتراف اونها ایست که بعد از پیامبر اکرم در صراط مستقیم ولایت امیرالمؤمنین قرار نگرفتن. این جریانی که روی کار آمد جریانی نبود که فقط دشمنیش 25 ساله با امیرالمؤمنین باشد، نه، این جریان تا غیبت مهدوی و علت غیبت امام زمان ادامه داشت که جریانی بود به رهبری و سرپرستی خود ابلیس و بیعت اهل سقیفه با خود ابلیس و مدیریت خود ابلیس که جامعه اسلامی رو از ولایت امیرالمؤمنین و اولاده المعصومین جدا کنه و تربیت جامعه رو برخلاف تربیت قرآنی و سنت نبوی دست بگیره و این کارو کرد که بلایی به سر جامعه بشری آورد که وجود نورانی اهل بیت علیهم السلام این فتنه و توطئه رو سختتر و تلختر و جانگدازتر از کربلا معرفی کردن. در روایت جناب مفضل امام صادق علیه السلام به ایشون فرمود که نزد ما اهل بیت لا یوم که یوم مهنتنا به کربلا، هیچ غم و اندوهی برای ما مثل کربلا نمی شود. اما حضرت اینجا یه اعراضی کردن، ولیکن یوم السقیفه و احراق البیت و قتل محسن ابن علی امر و اعظم و ادها من کربلا. اما روزی که اون جریان روی کار آمد و منجر شد به احراق بیت فاطمه سلام الله علیها و کشته شدن محسن ابن علی، این روز برای ما سخت‌تر و جانگدازتر از واقعه کربلاست. چرا؟ چون بحث صدیقه طاهره در میان است و تعصب فرزندان به مادرشون ام الائمه است. نه، حضرت فرمود لأنه اصل یوم العذاب، چون ریشه اینجا بود. لذا اهل بیت علیهم السلام ریشه همه فتنه ها و توطئه ها رو در مظلومیت، در خانه نشینی، در تبعید و شکنجه، در کشته شدن ائمه معصومین علیهم السلام و حتی واقعه کربلا به اینجا برگردوندن. این فتنه ای که در مدینه روی کار آمد یک توطئه و یک کودتا نبود، که بعضی از نویسندگان هم اینجا نفهمیدن سقیفه چه بود. بعضی ها فکر کردن یک کودتای 25 ساله بود، سه نفر جای علی ابن ابی طالب نشستن و بعد از مرگ اونها کودتا خونسا شد. نه خیر، اینها روی کار آمدن، جریانی که توسط پیغمبر اکرم به اضمحلال و نابودی و ذلت و خاری کشیده شده بود، اقتدار بنی امیه، این رو یک بار دیگر تقویتش کردن و بستر رو فراهم کردن برای دولت بنی امیه، که وقتی این دولت روی کار آمد سید الشهدا فرمودن و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید. یعنی اگر بناس حاکم اسلام اینها باشند که یزید سمبل حاکمیت اسلامی در زمان ابی عبدالله است، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون و فاتحه این اسلام رو باید خواند. اسلامی که معتقد بود که نه وحی هست، نه قرآنی هست، نه پیغمبری و قداستی هست، همش بازی بود. وقتی چوب میزد به لبهای ابی عبدالله می گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل. که بعضی از مورخین اهل سنت از این اشعار یزید کفر یزید رو فتوا دادن، شخصیتی که حتی ظاهر اسلام رو مثل پدرش معاویه رعایت نمی کرد. اول کسی که فتوا به ازدواج مادر و فرزند داد یزید بود. آن ازدواج هایی که در دنیای غرب الان داریم میبینیم، اول کسی که ازدواج خواهر و برادر رو فتوا داد یزید بود. ازدواج هایی که در دنیای کثیف و نجس غربی ها داریم میبینیم که این نشان میده اینها منطقشون در نظام خانواده برگرفته از منطق شوم یزید و بنی امیه است. اهل بیت به اینجا برگردوندن و ما در مجالس محرم، در مجالس حسینی بر هممون فرض و واجبه این مسیری که اهل بیت برای تبیین قیام حسینی و برای بررسی علل و انگیزه های قتل سید الشهدا بیان کردن رو طی کنیم. این 50 سال حلقه مفقوده شهادت پیامبر تا شهادت سید الشهدا رو اهل بیت ازش غفلت نکردن، ازش عبور نکردن، بلکه به هر مناسبتی بهش اشاره کردن. من امشب 2-3 قرینه رو اقامه کنم و بعد بحثم رو جمع کنم. در همین واقعه قدیر که سال 10 هجری بود، خب پیامبر اکرم تا روز 13 ذی‌الحجه مشغول اعمال مکه بودن، مشغول اعمال و مناسک حج بودن و بعد از پایان مناسک حج از سرزمین وحی خداحافظی کردند و خارج شدند که این آخرین حج پیغمبر و وداع پیامبر با کعبه بود، چون دقیقاً 70 روز بعد پیغمبر اکرم به مسمومیت به شهادت رسیدن. اینجا منافقینی که در بین صحابه پیامبر بودن یک منشوری نوشتن که پیامبر اکرم در خطبه قدیر اسم این منشور رو گذاشت صحیفت الملعونه، یعنی نوشته ای که مورد لعن خدا و رسول است و خدا و رسول از نویسندگان این متن بیزارن. منافقین این متن رو نوشتن و این متن هم این بود که نحن نتظافر على علی ان نزو الخلافت عن، به هیچ قیمتی نمیذاریم کار به دست علی بیفته بعد پیامبر. این رو امضا کردن و بردن تو کعبه دفن کردن. امام صادق علیه السلام فرمودن اذا کتب الکتاب قتل الحسین. خوب دل بدین، این نوشته سال 10 هجری تو قدیر نوشته شد. ابی عبدالله 61 هجری به شهادت رسید، اما امام صادق فرمودن قتل ابی عبدالله از همین جا کلید خورد. زمانی که منافقین این نوشته رو نوشتن حسین ما رو کشتن. باز قرینه دومی که ما در منابع روایی و تاریخی میبینیم و عجیبه که این رو مصادر اهل سنت هم نقل کردن، مثل مقتل خوارزمی که از بهترین مقاتل سید الشهداست، اگرچه نویسندش اهل سنته، در قرن 6 او میگه وقتی نوبت رسید به سید الشهدا، همه اصحاب و بنی هاشم به شهادت رسیدن، می آمدن تو قتلگاه به امام ضربه می زدن و فرار می کردن که حدود 3 ساعت کار ابی عبدالله و کشتن او طول کشیده. ابی عبدالله خطاب به ضاربین فرمود قتلنی فلانون و فلانون، قاتل اصلی من که شما نیستین، قاتل اصلی من اون جبت و طاغوتی هن که مادرم زهرا رو زدن. اونایی بودن که بابام علی رو خانه نشین کردن. 61 هجری کجا؟ 11 هجری کجا؟ قرینه سومی که باز در منابع روایی و تاریخی میبینیم و این رو هم فریقین نقل کردن، گفتگو و مرسی خانی زینب کبرا کنار قتلگاه است. روز 11 وقتی آمد کنار قتلگاه، میدانید صبح روز 11 که شد کوس رحیل رو زدن، اما همه مقاتل نوشتن غروب بود که اهل بیت سوار شدن و از کربلا رفتن. یعنی از صبح تا غروب همراه زینب کبرا کنار قتلگاه بر حسین ابن علی گریه می کردن زیر آفتاب سوزان کربلا. در این مناجات زینب کبرا چند عبارت به چشم می‌خورد که این رو همه نقل کردن. وقتی آمد فوجدت و مکبوبن علا وجهه، دید یه بدنی به صورت رو خاک گرم کربلا افتاده، اما و هو جثتون بلا رأس، سر نداره. و قالت زینب به عبل عطشان حتی مزا، پدرم فدای اون کسی که تشنه کشتنش، به عبل محموم حتی قضا، پدرم فدای اون شهیدی که قصدار کشتنش. خب خدا ابی عبدالله هم فرمود دیگه انا قتلتو مکروبا، منو قصدار کشتن، اما هر قصداری به زیارتم بیاد نفس الله کربته، غم و قصه از دلش بیرون میره. حسین قصه چی رو داشت؟ چشمی به چشم قاتل و چشمی به خیمه ها. همراه کاروان خود ای کاش زن نداشت. جمله سومی که زینب کبرا به کار برد فرمود به ابی من ازها اسکرهو یوم الاثنین. عاشورا به نقل مشهور روز جمعه بوده. مرحوم مفید در ارشاد، طبری در تاریخش تصریح دارن ابی عبدالله پنجشنبه 2 محرم رسید کربلا، هفته بعد تاسوعا 9 محرم پنجشنبه بود، عاشورا جمعه بود، یعنی غروب جمعه سرشو بریدن. شاید یکی از علتهایی که غروب جمعه دلگیره مال همین باشه که ساعتی است که ارباب ما تو خون دست و پا میزد و امام زمان براش اقامه عزا کرد. زینب کبرا فرمود به ابی من ازها اسکرهو یوم الاثنین، پدرم فدای اون قربانی که روز دوشنبه سرش رو بریدن و لشکرش رو تار و مار کردن. عاشورا که روز جمعه بوده، قبل عاشورا هم که جنگی نبوده،
تازه شمر عصر تاسوعا رسیده کربلا، این کدام دوشنبه است که زینب کبرا اشاره می کند؟ همان دوشنبه سقیفه است. بی معطلی سقیفه تشکیل شد. چهارمین قرینه در تشییع جنازه امام هادی علیه السلام است، امامی که 230 سال بعد از سقیفه به شهادت رسیده. در تشییع جنازه این امام فخرج ابو محمد العسکری، دیدن امام عسکری بیرون آمد، حاصرن مشقوق الثياب مکشوف الرأس، عمامه از سر برداشت، گریبان پاره کرد، دنبال پیکر پدر. شنید کنیزی داره میگه هر بلایی بر سر ما آمده از روز دوشنبه آمده. امام عسکری فرمود کنیز رو ساکت کنید و او رو به خانه برگردانید. ریشه قتل سید الشهدا به اینجا برمیگرده و تا ما تاریخ رو از این نقطه سقیفه و جریان شومی که در برابر اسلام ناب پیغمبر اکرم بنا شد شروع نکنیم، کربلا رو نمیفهمیم، قیام سید الشهدا رو نمیفهمیم، خطبه های امام حسین رو نمیفهمیم، ناله های زینب کبرا و اهل بیت رو درک نمی کنیم. از اینجا شروع شد، از اینجا بود که بنا رو گذاشتن بر کتک زدن زن، از اینجا بود که حیا مرد، از اینجا بود که دستور دادن خانه رو با اهلش بسوزانید. هرچه گفتم در این خانه فاطمه زندگی میکنه، گفت خانه رو با اهلش بسوزانید. 50 سال بعد همین دستور از زبان عمر سعد صادر شد، دستور داد به شمر خیمه رو با اهل و عیالش بسوزان. اگه فرمان زین العابدین نبود که ام جان علیکن بالفرار، 84 زن و بچه تو خیمه ها زنده زنده می سوختن اگرچه فرار کردن. یه چیزی بگم برا فردا شبت، اگرچه فرار کردن اما هم موهاشون سوخ هم معجراشون سوخ.